اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز، سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه امشب رادیو آشنا 28 جنوری سال 2021 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشین. رئیس جمهور جو بایدن در اولین هفته مکمل کاری خود بر تغییر دادن چندین سیاست اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روشن ساختن برنامه‌های برای رسیدگی به همه‌گیری ویروس کرونا و همچنان مسائل اقتصادی، مهاجرت و تغییر اقلیم تمرکز نموده است. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. یک منبع حکومت افغانستان امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که منگل باغ، رهبر گروه لشکر اسلام، در نتیجه انفجار ماین در ولایت ننگرهار کشته شده است. این رویداد پس از چاشت امروز پنجشنبه در ولسوالی اچین ننگرهار به وقوع پیوست. منبع افزود که ماین جاسوسی شده در مقابل دروازه منزل منگل باغ زمان منفجر شد که او از خانهش بیرون می شد. در این رویداد یک دختر خردسال منگل باغ نیز کشته شده است. منگل باغ رهبر یک گروه جدا شده تحریک طالبان پاکستانی بود. گروه لشکر اسلام تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های امنیتی در ننگرهار امروز پنجشنبه تایید کردند که کاروان موترهای ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار هدف گلوله‌باری قرار گرفته است. یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفت که امرخیل از این حمله جان به سلامت برده، اما دو نظامی در این رویداد زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت امروز زمان به وقوع پیوست که والی ننگرهار برای افتتاح یک مسجد به سوی ولسوالی اسکمینه می رفت. پس از وقوع این حمله، والی در یک اجتماع مردمی در اسکمینه نیز شرکت کرد. بر اساس خبر دیگر، حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز، افراد مسلح ناشناس در ناحیه ششم شهر جلال آباد دو برادر را با ضربه گلوله به قتل رساندند. پلیس این رویداد را به صدای آمریکا تایید کرد، اما در مورد هویت قربانیان جزئیات ارائه نکرد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که یکی از کشته شدگان کارمند امنیت ملی و دیگر مامور مصیفت این ولایت بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت عملیات مشابه را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش 2020 شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری جایگاه بهتری به دست آورده است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری در میان 180 کشور جهان با گرفتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است، در حالی که در سال 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. در گزارش آمده است که افغانستان اصلاحات حقوقی و نهادی قابل توجهی را ایجاد کرده و اخیراً از برنامه‌های خود برای ایجاد کمیسیون جدید ضد فساد اداری خبر داده است. در همسایگی افغانستان، ترکمنستان در رده 165، تاجکستان 149، ازبکستان 146، ایران 149 و پاکستان در رده 124 جدول رده‌بندی 2020 سازمان شفافیت بین‌المللی از رهگذر فساد اداری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، زیلاند جدید، دنمارک و فنلند همانند گذشته به ترتیب 3 پاکترین دولت‌های جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری معرفی شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه عملیات قوای کماندویی این کشور در بغلان، 32 نفر از یک زندان گروه طالبان آزاد شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که در بین نجات یافتگان 12 نظامی و 20 غیر نظامی شاملند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، این زندان طالبان که در همشکست در مربوطات دند شهاب‌الدین ولایت بغلان موقعیت دارد. وزارت دفاع از بازداشت 3 تن از جنگجویان گروه طالبان نیز در این عملیات خبر داده است. گروه طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. آمار وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که طی 3 هفته گذشته این 4مین زندان طالبان است که در نتیجه عملیات کماندوهای افغانستان در هم می‌شکنند و ده‌ها نظامی و غیر نظامی را در ولایت‌های لوگر، هلمند و بغلان از اسارت گروه طالبان آزاد شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز پنجشنبه گفت که ایالات متحده باید گام نخست را برای برگشتن به توافق هسته‌ای بردارد. این اظهارات وزیر خارجه ایران پس از آن در توییتر بیان شد که واشنگتن از تهران خواست تا به تعهدات برجام عمل کند. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که قبل از اینکه آمریکا بار دیگر به توافق برجام یک جا شود، تهران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را مطابق توافق برجام انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد، تعزیراتی که تهران را با رکود کم سابقه اقتصادی مواجه کرده است. در حالی که حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می کند تا اتحادهای آسیایی را علیه بیجینگ تقویت کند، وزارت دفاع چین امروز پنجشنبه به آمریکا هشدار داد که هر گونه تلاش برای مهار کردن چین ماموریت ناکام است. واو چین، سخنگوی وزارت دفاع چین گفت است که واقعیت‌ها نشان می‌دهد که مهار کردن چین ماموریت ناممکن است و فقط منجر به تشه زدن به پای خود خواهد بود. او از ایالات متحده خواسته است تا رویکرد غیر مقابله‌ای، احترام متقابل و پیروزمندانه را برای هر دو جانب در پیش گیرد. روابط ایالات متحده و چین در سالهای اخیر به خاطر مسائل مختلف از جمله تجارت، همگیری ویروس کرونا، عقل مالکیت فکری، بدرفتاری بیجینگ با اقلیت‌های آن کشور به ویژه مسلمانان اویغور، نقض حقوق بشر در چین و وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بیجینگ بر هنگ کنگ به شدت تیره شده است. همزمان چین میلیاردها دلار را صرف تجدید قدرت نظامی خود کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین میخواهد که اردوی آزادی بخش خلق چین را تا سال 2050 میلادی به یک نیروی کاملا مدرن در رده جهانی تبدیل کند. یک محکمه در آلمان امروز پنجشنبه یک مرد حامی راست افراطی را به خاطر کشتن یک سیاستمدار طرفدار مهاجرت را به حبس ابد محکوم کرد. جسد والتر لوبکا، عضو حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدراعظم آلمان، در جون 2019 میلادی در نزدیکی خانه‌اش واقع در ایالت غربی حسه پیدا شد. از فاصله نزدیک به سر وی فیر شده بود. این محکمه امروز پنجشنبه استیفن ارنست را به ارتکاب قتل آقای لوبکا به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان حبس ابد میاد مشخص ندارد و فرد محکوم میتواند پس از 15 سال زندان به صورت مشروط آزاد شود. اما این محکمه گفته است که با در نظر داشته شدت جرم آقای ارنست، این گزینه را برای خود حفظ می کند تا پس از تکمیل مجازات وی را تحت بازداشت پیشگیرانه قرار دهد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان ارزش قائل است. این اظهارات آقای آستن افسوگمان‌هایی را با وجود آورده است که پنتاگون در نظر دارد تا تصمیم اداره دونالد ترامپ را مبنی بر خروج قوای آمریکایی از آلمان تغییر دهد. این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده ناوقت چهارشنبه پس از تماس تلفنی با امتای آلمانیش انگرید کرامپ کرانباور بیان شد. در اعلامیه‌ای که از سوی پنتاگون نشر شده آمده است که ایالات متحده از ادامه میزبانی آلمان برای حضور قوای نظامی آمریکا در آن کشور سپاسگزار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سال گذشته دستور داد تا بیش از 25% قوای آمریکایی مستقر در آلمان کاهش یابد. در حال حاضر حدود 34500 نیروی آمریکایی در آلمان مستقر است. و شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 101 میلیون نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان 2,177,418 نفر با اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 25,560,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 429,178 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید میخواهد نقش رهبری ایالات متحده را در جهان اعاده کند. وی گفت در خصوص افغانستان با توافق ایالات متحده با طالبان نظر جامعه انداخته است و گفت زلمه خلیلزاد به مأموریتش در افغانستان ادامه دهد. او بحران بشری یمن و رابط ایالات متحده با روسیه و چین را از جمله اولویت‌های فوری خیش دانست. گزارش را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
اداره ریاست جمهوری جو بایدن در حال بر بخش وسیع از پالیسی های ریاست جمهوری ترامپ نظر انداخته است که وزیر خارجه این کشور بر روز چهارشنبه تازه با کارش آغاز کرد. انتونی بلینکن در روز نخست کاریش در حالی که همه احتیاط های لازمه کووید 19 را مراعات میکرد نسبت به اوضاع عمومی یک دید خوشبینانه را ابراز کرد.
It's a new day for America. It's a new day for the world.
این یک روز نو برای امریکاست. این یک روز نو برای جهان است.
انتونی بلینکن در خصوص افغانستان گفت که اداره بایدن می خواهد بر معامله صلحی که بین اداره ترامپ و طالبان در فوریه گذشته به امضا رسیده بود و به اساس آن عساکر امریکایی بعد از 20 سال از این کشور خارج می شوند نظر تفصیلی بیفگند. او گفته است که می خواهد به خوبی بداند که محتوای این موافقت نامه چی است و بعداً تصمیم بگیرد تا چگونه در این راستا به پیش برود. و همچنان گفت که از زلمه خلیلزاد به حیث مذاکره کننده ارشد خواسته شده است تا همچنان با کار بسیار مهمش دوام بدهد. اداره ریاست جمهوری بایدن حداقل برای کوتاه مدت فروش اسلحه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی را متوقف ساخته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده همچنان بر قلمداد کردن حوثی‌های یمن به حیث دشت افغانان نیز نظر دوباره فوری می اندازد طوری که وزیر خارجه پیشین قبل از واگذاری امور آن را اعلام کرده بود. بلینکن که در عهده جدیدش برای بار اول با خبرنگاران مواجه می شد در برابر سوالی که کدام یک از کارکردهای اداره ترامپ را در آجنده کاریش بیشتر برای تجدید نظر مورد اجرا قرار می دهد گفت نخستین آن بحران یمن بوده چنانچه وضع تحریمات بر حوثی ها ممکن سبب شود تا کمک های بشری به مردم یمن نرسد.
حتی در وسط بحران موجوده این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است تا هر کار ممکن را انجام دهیم تا کمک های بشری به مردم یمن که به آن خیلی شدید نیاز دارند برسد.
وقتی از او در مورد چین پرسیده شد گفت که او با اداره قبلی در این خصوص هماهنگ است و برخورد حکومت چین را با ویغورهای مسلمان محکوم می کند.
My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs.
قضاوت من نیز همان است که در برابر اویغورها انسان کشی اعمال شده است و تغییری نکرده است.
او در خصوص ایران گفت که می‌خواهند دوباره با پیمان هسته‌ای با ایران برگردند ولی صرف آن زمان این کار صورت گرفته می‌تواند که ایران نیز مکلف به اجرای تعهداتش در برابر این پیمان باشد. در مقر کانگرس آمریکا در مجلس استماعیه در مورد نامزدی سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد از سوی اداره بایدن لیندا تامس گرینفیلد این نگرانی ها را که او ممکن در برابر چین در سازمان ملل متحد از درشتی کافی کار نخواهد گرفت گفت
And Senator, if I'm confirmed, I commit to working with this committee to counter China at the UN.
هرگاه مقرریم مورد تایید قرار گیرد من خود را متعهد می دانم که همگام با این کمیته در ملل متحد در برابر چین مقابله کنم و نگذارم حکومت چین از زبان زیانبار در قطعنامه های ملل متحد کار گیرد.
لیندا تامس گرینفیلد گفت که پیروزی چین در صحنه بین‌المللی مربوط به کنار گذاشتن نقش رهبری جهان از سوی ایالات متحده خواهد بود و او نخواهد گذاشت تا در موجودیت او چنین کار رخ دهد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
رئیس جمهور جو بایدن در اولین هفته مکمل کاری خود بر تغییر دادن چندین سیاست اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روشن ساختن برنامه‌های برای رسیدگی به همه‌گیری ویروس کرونا و همچنان مسائل اقتصادی، مهاجرت و تغییر اقلیم تمرکز کرده است. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور بایدن با تاریخ 20 ماه جنوری سال روان با پیام وحدت برای ملت با قصر سفید آمد و گفت
Unity. We can do great things,
با وحدت ما می توانیم کارهای بزرگ، کارهای مهم انجام دهیم. ما می توانیم اشتباهات را تصحیح کنیم. می توانیم مردم را برای کار در مشاغل خوب بگماریم.
جو بایدن دموکرات در اولین هفته کامل حضور خود در قصر سفید سیاست‌های زیادی را که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد پالیسی‌های انرژی، سیاست خارجی، مهاجرت و سایر عرصه‌ها وضع شده بود باطل کرد که بیشترین وعده‌های مبارزات انتخاباتی بایدن را تحقق می‌بخشد. اما مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه از آنچرا که او آن را دستورالعمل اجرایی بایدن نامید دیدگاه مشترک جمهوری خواهان را بیان کرده ابراز داشت.
ما اکنون یک رئیس جمهور داریم که مانند یک میانه رو صحبت می کند، اما از موضع چپی و لیبرال حکومت می کند و ما نمی خواهیم در یک دوره مای عسل اینجا بچینیم و این اتفاقات را تماشا کنیم.
برخی از ناظران می گویند اقدامات بایدن نشان می دهد که حکومت او یک محور سخت‌تر را نسبت به ریاست جمهوری ترامپ ایجاد می کند. جولیا آزاری دستیار استاد دانشگاه مارکویت می گوید این یک علامت از حرکت واقعا در جهت متفاوت از دولت قبلی است و بدیهی است که بدون برخی از تقسیم بندی ها رخ نخواهد داد، اما همچنین تعداد از نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از این سیاست ها نسبتا محبوبند. یکی از مثال‌های آن این است که فرمان اجرایی بایدن به افراد چندین جنسیتی اجازه می‌دهد تا بار دیگر در اردوی ایالات متحده خدمت کنند. 70% آمریکایی‌ها در نظرسنجی گالوپ در سال 2019 از این موضوع حمایت کردند. با گفته ناظران ریاست جمهوری دعوت بایدن برای اتحاد و اقدامات اولیه او روی کرد و اقدام است که براک اوباما رئیس جمهور پیشین که در جریان یک بحران مالی وارد کار شد اتخاذ کرد. بایدن با بحران دیگری روبروست و آن بحران همگیری ویروس کرونا است که عامل مرگ بیش از 400,000 آمریکایی و اقتصادی که با بحران شدید مواجه است می باشد. اگر تاریخ رهنما و شاهد باشد، بایدن راه دشوار را در پیش دارد. نیکولاس بیشامپ، استاد حقوق در دانشگاه نوردستان گفت
با در نظر داشت کارنامه اوباما من فکر نمی کنم که پیام رسانی لزوماً از نظر همگرایی راستی و چپی به خوبی کار کند و من فکر نمی کنم همکنون نیز خیلی خوب کار کند. قضاوت این است که ایجاد بهترین وضعیت در کشوری که از نظر وحدت اکنون به شدت منقسم شده است دشوار خواهد بود.
بایدن می گوید که او از دومین محکمه استیضاح ترامپ که قرار است به تاریخ 9 ماه فوریه در سنا برگزار شود حمایت می کند. مجلس نمایندگان ترامپ را به جرم اقداماتی که منتهی به حمله 6 ماه جنوری به پایتخت ایالات متحده شد استیضاح کرد. ترامپ از اقدامات خود دفاع کرده و خشونت‌های آن روز را محکوم کرد، اما دموکرات‌های سنا اصرار دارند که ترامپ باید پاسخگو باشد. ندای بایدن برای وحدت به دنبال متحد ساختن یک ملت بر سر یک مجموعه مشترک از ارزش‌های دموکراتیک است، حتی در صورت اعمال تغییرات گسترده در سیاست‌ها که موجب خشم بسیاری از جمهوری‌خواهان می‌شود. آزری می‌گوید که هیچ تناقضی در آن نمی‌بیند. در مورد پالیسی و سیاست مبارزه می کنند و باید مبارزه کنند، لزوماً نباید سیاست متحد داشته باشند. جمهوری خواهان ممکن است بایدن را به تلاش برای لغو میراث رئیس جمهور قبل از خودش متهم کنند، طوری که دموکرات ها 4 سال قبل ترامپ را متهم به همین موضوع کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که بسیاری کشورهای جهان از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کرده اند، اما بعضی در اسرائیل نگرانند که ممکن رئیس جمهور بایدن سیاست واشنگتن را در قبال شرقی میانه تغییر دهد. جو بایدن گفته است که او خواستار پیوستن دوباره ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای با ایران است، توافقی که اسرائیل با آن مخالفت دارد. فلسطینیان نیز ابراز امیدواری کردند که جو بایدن برخی تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را در قبال شرقی میانه لغو کند. لندا گریدستن خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
فلسطینیان در کرانه غربی و باریکه غزه از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کردند و در مورد این که آقای بایدن سیاست های واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در قبال شرقی میانه تغییر بدهد ابراز امیدواری کردند. خالد ابو توامه یک خبرنگار فلسطینی گفت که مهمترین اولویت برای فلسطینیان این است که روند صلح با اسرائیل احیا شود.
They want the Biden administration to revive the two-state solution.
فلسطینیان از حکومت بایدن خواستار احیای راه حل ایجاد دو کشور مستقلند. راه حلی که به باور فلسطینیان در دوران رئیس جمهوری ترامپ نابود شد. فلسطینیان خواستار اثرگیری تماس‌ها با حکومت ایالات متحده می باشند. پس از آن که ترامپ در دسامبر 2017 بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، فلسطینیان حکومت ایالات متحده را تحریم کردند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید ایالات متحده میگوید که برای حکومت جو بایدن تعهد این کشور به امنیت اسرائیل یک امر مقدس است.
بهترین راه و شاید یگانه راهی که متضمن آینده اسرائیل که به حیث یک کشور دموکراتیک یهودی باشد و راهی که فلسطینیان را یک کشور مستقل که مستحق آنند بدهد، راه حل به اصطلاح ایجاد دو کشور مستقل است.
حکومت اسرائیل با رهبری بنیامین نتانیاهو روابط نزدیک با حکومت دونالد ترامپ داشت، اما سلای میریدور سفیر پیشین اسرائیل در ایالات متحده میگوید که اکنون حکومت آقای نتانیاهو به خاطر کسب حمایت واشنگتن باید تلاش بیشتر کند.
ما نباید مهمترین سرمایه من را در امریکا که حمایت هر دو حزب از اسرائیل بود به خطر می انداختیم. این کار به ما آسیب رساند. از دست دادن حمایت هر دو حزب بزرگترین اقدام منفی در جریان رئیس جمهوری ترامپ برای اسرائیل بود.
بسیاری کارشناسان اسرائیلی می گویند که رسیدگی به موضوع شرق میانه ممکن در صدر فهرست اولویت های حکومت جو بایدن نباشد و حتی پس از رسیدگی به بسیاری مسائل حاد داخلی رئیس جمهور بایدن شاید تمرکز بیشتر روی موضوع ایران کند. اسرائیل با توافق نامه هسته‌ای که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرد شدیداً مخالف بود و گفته که این توافق نامه برای ایران مسیر قانونی دستیابی به سلاح‌های اتمی را فراهم می‌کند. عمود اسائل کارشناس در انستیتوت هارتمن اسرائیل میگوید که رسیدگی به موضوع ایران در اولویت‌های سیاست خارجی حکومت بایدن قرار دارد، چون به گفته این کارشناس نه تنها تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بلکه مداخله این کشور در شرق میانه نیز اهمیت ایران را برای سیاست خارجی ایالات متحده افزایش داده است. ایران will tap the Middle Eastern
agenda. در شرق میانه هیچ جنگ داخلی وجود ندارد که ایران به شکل در آن دست نداشته باشد و بسیاری جهانیان این نقش ایران را بسیار بی‌ثبات کننده تلقی میکنند.
بسیاری مقام های اسرائیلی از آن میکنند که جو بایدن از دیر زمان یکی از حامیان اسرائیل بوده است، اما او از ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینیان نیز حمایت میکند و شاید بر اسرائیل فشار وارد کند تا به میز مذاکره با فلسطینیان برگردد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر. وزارت صحت عمومی افغانستان امروز 48 مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته گزارش داده است که شمار کلی مصابین به ویروس کرونا به 54,939 مورد رسیده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
پس از اعلام وزارت صحت عامه افغانستان که منحنی موج دوم ویروس کرونا شکسته است اما پایان نیافته، هر روز در ارقام و شمار واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در کشور و همچنان در میزان مرگ و میر ناشی از کرونا که از سوی وزارت صحت عامه اعلام می شود کاهش قابل ملاحظه مشاهده می شود و حتی در بعضی اوقات در جدول واقعات مرگ و میر ناشی از کرونا صفر است. وزارت صحت عامه امروز پنجشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته تنها یک مورد فوتی ناشی از کرونا، 48 واقع مثبت جدید کرونا در سراسر کشور ثبت شده است و در مقابل 34 بیمار کرونایی شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. بر اساس معلومات خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت، با ثبت این رقم جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 54939 تن و تعداد صحت یاب شدگان به 47583 تن رسیده است. همچنان تعداد مجموعه قربانیان ناشی از کووید 19 در کشور به 2399 تن افزایش یافته است. این تعداد واقعات مثبت کرونا در 13 ولایت ثبت شدند که ولایت ننگرهار با داشتن 16 واقع مثبت، ولایت لغمان با ثبت 7 واقع مثبت جدید و ولایت هلمند با شناسایی 6 بیمار کرونایی در سرفهرست قرار دارد. آگاهان مسائل طبی و متصدیان کلینیک های صحی خصوصی در کابل با توجه به کاهش و تقلیل مراجعین در کلینیک های خود می گویند که موج دوم کرونا شکسته سیر نزولی را اختیار کرده است و از رهگذر روانی هم مردم تقویت شدند. دکتر عظیم خنجانی دارای کلینیک خصوصی در کابل می گوید که مراجعین کاهش یافته و منحنی کرونا شکسته است.
موج دوم تقریبا در حالت شکست است دیگه، تقریبا 10 روز یا 20 روز پیش به اوج خود رسیده بود، دوباره در این یک هفته 10 روز میشه که دوباره و منحنی شکسته، اما نظر روانی مردم هیچ در قصه کرونا نیست، سر کرونا خبر نیست، شرایطی که برای محافظت از کرونا هست هیچ کس مراقبت نمیکنن، نه غریب، نه شاه، نه گدا، نه دکتر، نه مریض، هیچ کس.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، از شروع گسترش ویروس کرونا در کشور که حدود 11 ماه از آن میگذرد به تعداد 246322 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند. گفتنی است که در حال حاضر در سراسر افغانستان 4958 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید. ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزند که ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که به دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح وقت کابل روی عین موج 100.5 FM پیشکش می‌گردد فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.